فرهنگ ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای برخلاف برنامه اعلام شده برای سخنرانی در دانشگاه علم و صنعت حضور نیافت. مذاکرات رئیس جمهوری فرانسه با کشورهای اروپای شرقی بر سر گرمایش زمین بی نتیجه ماند. و یک دیپلمات پاکستانی میگوید اسلام آباد از احتمال حمله نظامی هند بیمناک است. نیوشا بغراتی هستم، درود بر شما. شنبتون رو با ما به پایان رسوندید و نخستین ثانیه های بامداد یک شنبه رو شنونده مایید. همراه مجله نیمه شب. 17 آذر 87، 7 دسامبر 2008. امیدوارم اول هفتتون رو به خوشی به پایان برده باشید و دقایق شبانه آرومی پیش روتون باشه. میزبان شما هستم توی این مجله سرد و مهالود پراگ در استودیو خبر تا یک ساعت دیگه با خبر و فراسوی اون اختصاصی رادیو فردا. جایی نرید، برمیگردم، فهرست برنامه رو به اطلاعتون میرسونم. اما مثل همیشه پیش از هر چیز نگاهی داشته باشیم به اونچه که در خبرگزاری‌های ایران و جهان تیتر شده. امشب در کنار من توی استودیو شماره 5 رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، همکارم مهین گرجی نشسته، مسئول پیگیری آخرین رویدادهای ایران و جهان در این ساعت. مهین، شب تو هم بخیر.
شب بخیر. برنامه سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که قرار بود همزمان با روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت تهران انجام شود برگزار نشد. خبر حضور آیت الله خامنه ای در جمع دانشجویان را برای نخستین بار محمد مهدی زاهدی وزیر علوم دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرد. آقای زاهدی روز 8 آذر ماه در گفتگو با خبرگزاری دولتی ایرنا گفت که برای جلوگیری از به گفته او سوء استفاده ضد انقلاب از روز دانشجو، آیت الله خامنه ای به دانشگاه علم و صنعت رفته و با دانشجویان درباره مسائل روز گفتگو می کند. تلاش نیکولاس سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای جلب همکاری کشورهای اروپای شرقی با طرح جلوگیری از گرمایش زمین اتحادیه اروپا ناکام ماند. گزارش ها حاکی است که آقای سارکوزی در گفتگو با دونالد تاسک نخست وزیر لهستان به نقطه نظرهای مشترکی دست یافتند، اما مسائل حل نشده زیادی همچنان باقی است. رئیس جمهوری فرانسه تلاش دارد تا همراهی 9 کشور شرق اروپا را تا پیش از نشست هفته آینده اتحادیه اروپا کسب کند. یک دیپلمات پاکستانی میگوید بیمار میرود که هند به تلافی حملات شهر مومبای یا بمبئی در تدارک حمله نظامی به این کشور باشد. واجد شمس‌الحسین، کمیسر عالی دولت پاکستان در لندن، به شبکه خبری بی بی سی گفت شواهدی در دست است که از احتمال حمله نظامی هند به شبه نظامیان مستقر در پاکستان بعد از حملات تروریستی به مومبای حکایت دارد. وی گفت که دولت پاکستان برای آرام کردن اوضاع از آمریکا و بریتانیا کمک خواسته است. در پی تایید خبر کشته شدن گروگان‌های ایرانی به دست گروه جندالله، دادستان کل جمهوری اسلامی اعلام کرد به این گروه پاسخی دندانشکن خواهد داد. قربان علی دوری نجف آبادی در همین حال از دولت پاکستان خواست از اقدامات این گروه در پاکستان جلوگیری کند. و آخرین خبر این که ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به عنوان اولین برنده جایزه لخوالسا معرفی شد. این جایزه به خاطر تلاش‌های او در پیشبرد گفتگوی بین ادیان و صلح به او اهدا شد. مراسم اهدای این جایزه روز گذشته در شهر گدانسک لهستان برگزار شد. پسر پادشاه عربستان به نمایندگی از وی این جایزه را از لخوالسا دریافت کرد. نیوشا.
مهین گرجی، متشکرم. آخرین خبرها بود. بیشتر با مجله نیمه شب روی همین طول موج. روزی برای همه دانشجوها، 16 آذر و تجمع بسیجی ها.
بسیج اومده برای سری شعار در دفاع از انقلاب فرهنگی، تصویه اساتید، اخراج دانشجوها دگراندیش داده. خب مستدامن
روز دانشجو و حاشیه هایش، این بار همدان.
انتهای برنامه که بچه ها دوره حالا اون محوطه هشتی دانشکده اونم حلقه زده بودن و سرود یاد دارم.
هفت تپه و ادامه یک روند، 5 معترض و 1 خبرنگار به دادگاه می روند. اینها بیشتر در قلب آمریکا، نمایشگاهی برای دوستی با تصاویری از ما. روی ایستگاه رادیو فردا هستید، بمانید، خواهید شنید. روزی که چند دقیقه ازش دور شدیم، 16 آذر ماه مصادف بود با روز دانشجو در ایران که توی همین مجله به تشریح به زوایای مختلفش خواهیم پرداخت. دفتر تحکیم وحدت به عنوان گسترده ترین تشکل دانشجوی ایران از پیش اعلام کرده بود که مراسم روز دانشجو به جای شنبه 16 آذر روز یک شنبه یعنی 17 آذر ماه برگزار خواهد شد. دلیل این تصمیم اجتناب از تداخل برنامه‌های تحکیم وحدت با بسیج دانشجویی که مدافع سیاست‌های فعلی جمهوری اسلامی اعلام شد. همونطور که از پیش اعلام شده بود و بر اساس همین برنامه همزمان با روز دانشجو تجمعی از طرف بسیج دانشجویی دانشگاه تهران برگزار شد. خبرگزاری فارس تعداد این دانشجویان رو حدود 100 نفر اعلام کرده و نوشته این دانشجویان عکس‌هایی را از رهبران جمهوری اسلامی ایران و همچنین سید حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان همراه داشتند. به نوشته این خبرگزاری دانشجویان بسیجی شعارهای هم نظیر مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و دولت انقلابی حمایتت می‌کنیم سر دادند. میلاد اسدی از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت در گفتگو با محمد زرقامی از رادیو فردا از شرایط حاکم بر دانشگاه تهران در روز دانشجو و برنامه‌های آتی تشکل‌های دانشجویی چنین میگه. میلاد اسدی:
با توجه به این که دفتر تحکیم وحدت از هفته پیش اعلام کرده که قرار هست برنامه روز 16 آذر رو در روز یک شنبه 17 برگزار کنه، اکثر فعالان دانشجویی هم با توجه به این مسئله تصمیم گرفتن که برنامه خاصی برگزار نکنن و همزمان با برنامه دفتر تحکیم وحدت یعنی روز یک شنبه برنامه خودشون رو اجرا کنن و با این تشکل هماهنگ باشن. در حال انجمن اسلامی سراسر تهران و دیگر مجموعه دفتر تحکیم هستن و سعی کردن که با این اتحادیه هماهنگ باشن. اما خب با توجه به اینکه امروز روز 16 آذر بود، سایر تشکل که موسسه دفتر تحکیم نبودن یک سری مراسم کوچکی در دانشگاه تهران و دانشگاه دیگه برگزار کردن.
بنابر گزارش خبرگزاری‌های داخلی گویا بسیج دانشجویی امروز دعوت کرده بود از دانشجویان که در تجمعی به مناسبت 16 آذر شرکت کنند. شما از کم و کیف این تجمع خبری دارین؟
بسیج دانشجویی چند روز پیش اعلام کردن که قرار است روز یک شنبه 16 آذر برنامه‌ای به مناسبت روز دانشجو برگزار کنه و حتی جالب میشه بود که این خبرگزاری واسه به دولت تعداد دانشجویان شرکت کننده در این تجمع هم اعلام کردن که ذکر کردن که 5000 دانشجو میخوان در این تجمع شرکت کنن، که خود مسئله بیانگر این بود که این تعداد از قبل چیده شده و قرار هست از دانشگاه‌های دیگه و یا حالا تمهیداتی که خودشون دارن این تجمع رو برگزار کنن. امروز هم با وجود اینکه در اطراف دانشگاه تهران پر بود از اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها که دانشجویان بسیجی رو از دانشگاه دیگه که توی تهران وجود داره به تهران آورده بودن، باز با تمام این مسائل این تجمع با حداکثر 400 تا 500 دانشجو برگزار شد. شما توجه داشته باشید که توی این تجمع بسیج میاد با پلاکارتایی در حمایت از حاکمیت عکس مسئولین حکومتی رو میگیره و به تبلیغ وضعیت موجود میپردازه. خب مسلماً دانشجویانی که مستقل هستن و این روحی آزادی‌خواهی و دموکراسی‌خواهی توشون همچنان وجود داره نسبت به مسئله ساکن نخواهند نشست و اعتراض میکنن، همونطور که تو برنامه امروز هم اعتراض کردن دانشجویان به این مسئله. مخصوصا ما شنیدیم که در این تجمع بسیج اومده برای یک سری شعار در دفاع از انقلاب فرهنگی، تسلیه اساتید، اخراج دانشجویان دگراندیش داده. خب مسلماً این شعارها با روحیه دانشجویی در تضاد و امید دانشجویان با این مسئله مخالفن و به اعتراض پرداختن.
البته این رو هم نباید از یاد برد که اونها هم معتقدند که امروز روز اونهاست و گروه های مخالفشون این روز رو البته به گفته دانشجویان بسیجی مصادره به مطلوب کردن.
این متاسفانه یک نوع جعل تاریخی تشکل بسیج دانشجویی با توجه به اساسنامه‌اش و ماهیت خودش یک تشکل حکومتی و برساخته از یک ساختار نظامی درون حکومت. جامعه اسلامی دانشجویان به جعل تاریخ پرداخت. توی بیانیه‌ای که داده بود اعلام کرد که دانشجویان انقلابی و مسلمان در سال 1332 به رهبری امام خمینی اومدن یک چنین حرکتی رو در اعتراض به حضور رئیس جمهور آمریکا در تهران انجام دادن، در صورتی که اصلا چنین حرکتی از سوی دانشجویان وابسته به گروه‌های اسلامی نبوده. که خب روز دانشجو و جنبش دانشجویی یک روزی متعلق به دانشجویان آزادی‌خواه، ضد استبداد، ضد استعمار و هیچ نسبت و هیچ گونه وابستگی به این گروه‌ها و تشکلات حکومت ساخته نداره.
پیش از 16 آذر آقای زاهدی وزیر علوم اعلام کرده بودند که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در دانشگاه علم و صنعت حضور پیدا می کنند، اما گویا این اتفاق نیفتاده. آیا از این موضوع در تجمع امروز دانشجویان بسیجی سخنی به میون اومد و این مسئله تأثیری روی اون گذاشته بود؟
در مورد تجمع امروز اخبار بدون نقیزی ما شنیدیم که گویا چون از آشفتگی خود دانشجویان وابسته به حاکمیت داشت که به هر طریق هماهنگ نبودن با مسئولین و در اول نمیخواستن برنامه رو برگزار کنن، ولی با فشار کسی حاکمیت بوده گویا تصمیم گرفتن که هر جور شده این برنامه رو برگزار کنن که متاسفانه گویا هماهنگیشون خوب نبوده و با تعداد خیلی کمی برنامه برگزار شد.
آقای اسدی، در کنار برنامه دفتر تحکیم وحدت که قراره برگزار بشه، سخن از حضور آقای خاتمی رئیس جمهوری پیشین به میون اومده که گویا این برنامه هم لغو شده و قرار تقریبا یک هفته دیگه آقای خاتمی به دانشگاه تهران بیان. شما در این باره چه اطلاعی دارید؟
بعدها که اعلام شد که آقای خاتمی میخواد سخنرانی کنه، بحثی پیش اومد در مورد اینکه این برنامه ها با هم تداخل ایجاد میکنه و ممکنه که به هر کدوم از برنامه های آسیبی وارد بشه. گویا اطرافیان آقای خاتمی تشخیص دارن که ایشون در این روز که برها قرار تجمعی از طرف یکی از تشکلهای برها منتقد حاکمیت، چه جناب آقای احمدی نژاد چه آقای خاتمی، برها فرق نمیکنه. و گویا اطرافیان آقای خاتمی تشخیص دارن که آقای خاتمی مناسب نیست که در این روز که قرار چنین برنامه انجام بشه در دانشگاه حضور پیدا کنه.
میلاد اسدی بود از اعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت، گفتگو از همکارم محمد زرقامی. این مجله نیمه شب ماست و نگاهی داریم به مراسم دانشجو در ایران. همینجا باید بگم که در آستانه 16 آذر روز دانشجو، کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که یک سازمان غیر دولتی مدافع حقوق بشر هست، ضمن انتقاد از اون چه که نقض آزادی های علمی در دانشگاه های ایران خونده، فهرست 201 نفر از دانشجوهای بازداشت شده طی یک سال و نیم گذشته را منتشر کرده. در گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران همچنین اعلام شده که طی همین مدت دست کم 161 دانشجو احکام محرومیت از تحصیل دریافت کردند. این کمپین از مقامات جمهوری اسلامی ایران خواسته تا بگذارند دانشجوها مراسم بزرگداشت 16 آذر رو در آرامش برگزار کنند. مراسمی که البته همونطور که شنیدید دفتر تحکیم وحدت برگزاریش رو موکول کرده به امروز یک شنبه. اما همزمان با 16 آذر شمار دیگه ای از تشکل‌های دانشجویی مراسم رو برگزار کردند، از جمله در همدان. به گزارش خبرنامه رسمی انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینای همدان، در هنگام برگزاری مراسم روز دانشجو در این دانشگاه، عده‌ای از نیروهای مخالف برگزاری این مراسم با پرتاب دو کپسول گاز اشکاور تلاش کردند دانشجویان شرکت کننده در این مراسم رو متفرق کنند. سیاوش حاتم، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان، در این باره به رادیو فردا اینطور میگه:
بیشتر صحبتایی که گذشت راجع به حقوق اقلیت‌ها بودش، حقوق اقلیت‌های قومی و ملی ایرانی بود، بعد راجع به جنبش دانشجو بود، نقد عملکرد دولت بود، دانشجویان ستاره دار بود، اصلا برنامه یادواره دانشجویان ستاره دار دانشگاه بوعلی بودش و نقض حقوق بشر. نیروهای امنیتی از صبح تو دانشگاه حضور داشتن. وسطای برنامه انتظامات دانشگاه اومد سیستم صوتی انجمن رو جمع کرد، ولی خب برنامه همچنان با همون جمعیت خیلی زیادی که اونجا حضور داشت، تقریبا جمعیتی در حدود 2000 نفر که در محیط دانشگاه حضور داشتن، برنامه به خیلی عالی برگزار شد و هر کاری هم کردن نتونستن برنامه رو کنسل کنن. انتهای برنامه که بچه‌ها دور حالا اون محوطه هشتی دانشگاه علوم حلقه زده بودن و سرود یاد دبستانی رو می‌خوندن، گاز اشکاور هم توی دانشگاه پخش شد. سعی کردنم که دانشجویان حراست اظهار بی‌اطلاعی میکنه، انتظامات هم میگه که ما اصلا در جریان این قضیه نیستیم، ولی خب مشخصا بالاخره کار یا حالا یا حراست یا بالاخره نیروهای امنیتی که در داخل دانشگاه بوده.
سیاوش حاتم بود، دبیر انجمن اسلامی دانشگاه بوعلی سینای همدان، که به رادیو فردا توضیح میداد. بیشتر بخونید در radiofarda.com وبسایت اینترنتی ما. دانشجویان دو نقطه پرتاب گاز اشکاور در مراسم دانشگاه همدان. در حال حاضر گزارش اصلی صفحه اصلی وبسایت ماست. وقتی رفتید به radiofarda.com میتونید برید به بخش شما چه فکر میکنید که موضوع اخیرش هست، تشکل‌های دانشجویی سیاسی یا صنفی. میتونید نظرتون رو اونجا بگذارید و با بقیه مخاطبای ما هم به بحث بپردازید. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از سد فیلترینگ در ایران، سیادکوه.com sayyadkuh.com آخرین فیلتر شکن ماست. از روز دانشجو گفتیم و شنیدیم، بیشتر بشنویم ببینیم که شما چی داشتید که بگید. برمیگردم شماره تماس رو بهتون میگم.
فرشاد هستم از تهران. به نظر من دانشجویان نباید گول شعارها و سیاستهای آمریکا و اروپا را بخورند. آمریکا و اروپا با شعار آزادی و دموکراسی و حقوق بشر شما را فریب می دهند و با تبلیغات بسیار به دانشجویان ایران این را القا کردند که دانشجویان روشن فکرند و از شعارهای غربی ها تبعیت می کنند. خدا تنها کسی است که از همه بالاتر است و شما باید از خدا و اسلام پیروی کنید. خدا حافظ.
من در روز دانشجو هر سال از سال 78 به بعد یاد حادثه کوی دانشگاه میافتم. در اون روزها ما منتظر تحولات خاصی بودیم که متاسفانه رخ نداد. با تشکر، نیما هستم از تهران.
امروز سالگرد 16 آذر 1332 است که همونطوری که گفتی سه دانشجو در این روز کشته شدند. اما بعد از بهمن 57 هر روز روز دانشجوست که اوج 18 تیر 76ه. ملت ایران در این 30 سال چند صد برابر 16 آذر 32 دانشجو از دست داده باشه خوبه. پس تاکید بهتر روی زمان حال باشه و فشاری که به قشر دانشجو داره وارد میشه. مهداد از ایران.
سلام علیکم. با عرض خسته نباشید. این دانشجو اکثرا حقش رو چون در سال 57 همینا ریختن تو خیابون پدر مردم رو در آوردن. ممنونم، متشکرم.
خب البته من مطمئن نیستم که دانشجوهای الان این سال 87 سال 57 میتونستن انقلاب بکنن. به هر حال یادداشت کنید 00420221124113 شماره تلفن پیامگیر ماست. برای پیامهای صوتی شما میتونید نظرتون رو واسه ما اسمس هم بکنید به این شماره 00420-603-87-41-50. همونطور که شنیدید نظرات شما در بخش های خبری ما جای خواهد گرفت. باز خواهیم گشت به روز دانشجو و حاشیه‌هاش در همین مجله. بمونید با ما.
ما فاقد یک جنبش دانشجویی اصیل و خودجوش و از پایین هستیم که مسائل عمده دانشگاه های ایران بهش بپردازند.
جنبش دانشجویی در ایران بیشتر ماهیت سیاسی داشته تا صنفی. من فکر نمی کنم که این رو بشه یه ایراد تلقی کرد.
ما به شما خبر می دهیم. قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می کنید.
پنج مدافع حقوق کارگران و یک روزنامه‌نگار در استان خوزستان ایران برای چندمین بار به دادگاه انقلاب دسفول احضار شدند. احضار شدگان علی نجاتی، فریدون نیکوفرد، جلیل احمدی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر هستند که اخیراً از طرف کارگران شرکت نیشکر هفت تپه به عنوان اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران این واحد تولیدی انتخاب شدند. همراه با این افراد ابوالفضل آبدینی، روزنامه‌نگار که اعتصابهای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه رو طی دو سال گذشته پوشش خبری داده بود هم احضار شده. بشنویم از بهروز کارونی.
پنج عضو هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه و یک روزنامه‌نگار در شرایطی احضار شدند که در پاییز سال گذشته به مدت چند ماه زندانی شده بودند. بازداشت و احضار این گروه پس از اعتصاب‌های گسترده هزاران کارگر شرکت نیشکر هفت تپه انجام گرفته است. این اعتصاب‌ها در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزد معوقه‌شان انجام شده بود. این اعتصاب‌ها و برخوردهای امنیتی قضایی دولت جمهوری اسلامی ایران با کارگران بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های خارج از ایران داشت. در این برخوردها چند تن از نمایندگان کارگران این شرکت بازداشت شدند. بازداشت شدگان پس از سپردن وثیقه‌های 10 میلیون تومانی آزاد شدند، اما پرونده‌های آنان به دادگاه انقلاب دسفول ارسال شد. وحید فخرالدینی، وکیل مدافع این 6 نفر می‌گوید:
یه اخباری دست ما رسیده برای یه روز شنبه 30 آذر ماه که عرض خطاب به بنده است بنا وکیل آقایون که توی اخباری منم هست آقای آبدینی رو در دادگاه حاضر بکنن که منم فعلا اطلاع از آقای آبدینی ندارم. ایشالله حالا جلسه دادگاه تشکیل بشه ببینیم باید چکار بکنیم و حرکت خاصی هم نشده توی پرونده من نمیذارم. برای احتمال این هست که دیگه این جلسه آخر رسیدگی باشه.
در سالیان اخیر فعالان اجتماعی از جمله فعالان کارگری به اتهام‌های سیاسی و امنیتی بازداشت و یا محاکمه شدند. احضار شدگان به دادگاه انقلاب دسفول نیز چنین اتهام‌هایی را دریافت کردند. آقای فخرالدینی میگوید اتهام پنج فعال کارگری تبلیغ علیه نظام از طریق مصاحبه با رادیوهای خارجی و آقای آبدینی معاونت در تبلیغ علیه نظام بوده است.
یه تعداد کارگر مظلوم صادق که اساساً هیچ انگیزه سیاسی ندارن، از هیچ حزب دست انجمنی نیستن، هیچ، فقط برای معیشتشون و قوت لایموت خودشون برای گذران زندگی خودشون مطالعه حقوق سنفی و شغلی شروع کردن. حالا قطعا نمیتونه نه تبلیغی باشه، یعنی نه فعالیت تبلیغیه، نه علیه است، یعنی بر ضدیت نظام میشونه، اساسا انگیزه های این چنینی ندارن و خواستشون واقعا این نیست. اومده دادگاه کارگر کفش پاش نبوده، لباس نرسیده، پول کرایش نداره بیاد. اعتقاد دارم که واقعا اینها نباید مجازات بشن، بلکه باید بهشون توجه بشه، دادگاه براحت بده، زمین که باید از آقایون هم دلجویی هم بشه و حقوقشون پرداخت بشه.
برخورد دولت محمود احمدی نژاد با فعالان و تشکل‌های کارگری در ایران و همچنین تلاش آن برای جلوگیری از برپایی اعتراضات صنفی کارگران، انتقادهای گسترده تشکل‌های کارگری در ایران و اتحادیه‌های کارگری در جهان از جمله کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری را به دنبال داشته است. جون سورنسون، مسئول بخش حقوق بشر کارگری کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری.
کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری تمام اقدامات ضد اتحادیه دولت ایران را مورد انتقاد قرار داده است. کارگران باید از آزادی برای بیان خواسته‌های خود و همچنین تشکیل اتحادیه‌های کارگری برای مذاکره با کارفرمایان خود برخوردار باشند. به عقیده ما دولت نباید بر کارگران فشار وارد کند.
خانم سورنسون در همین زمینه از بی‌اعتنایی تهران میگوید و در این حال بر ادامه همبستگی اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری با کارگران ایران تاکید میکند.
We believe that there is a need to continue this pressure on the Iranian government.
اعتقاد داریم که فشار بر دولت ایران ضرورت دارد و در پایان شاهد تغییراتی در سیاست دولت ایران خواهیم بود. البته ما از این مشکل آگاهیم که دولت ایران به حرفهای ما و سایر اتحادیه‌های کارگری در جهان گوش فرا نمی‌دهد و نسبت به اعمال فشارها و تلاش برای برقراری دیالوگ با کارگران پاسخگو نیست. با این حال اتحادیه‌های کارگری در کنار اعمال فشار بر دولت ایران از طریق برگزاری روزهای همبستگی با کارگران ایران می‌کوشند توسط دولت‌ها بر ایران فشار وارد کنند.
در آخرین حمایت‌ها از کارگران سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، کنفدراسیون عمومی کار فرانسه سژته در نامه‌ای به این سندیکا نوشت: فشار و سرکوبی که متوجه کارگرانی که در جهت تشکیل سندیکاهای آزاد، مستقل و صنفی تلاش می‌کنند، توجه و نگرانی ما را به خود معطوف کرده است.
بهروز کارونی بود، شش چهره فعالیت‌های کارگری در دادگاه انقلاب. برمی‌گردم با نمایشگاهی از عکس‌های ما در آمریکا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ایران و ایرانیان به خاطر تنوع جغرافیایی و قومی همیشه مورد توجه هنرمندها و مخصوصاً عکاسان بودند. این بار و در حالی که کمتر روزی بدون تکرار نام ایران در رسانه‌ها و محافل سیاسی سپری میشه، یک عکاس آمریکایی به سراغ مردم ایران رفته. اما این بار با هدفی دیگه، برای کاهش تنش‌ها، برای دوستی و برای صلح. مانیا منصور.
یک عکاس آمریکایی عکس‌های خود را از مردم ایران در یک نمایشگاه هنر چیدمان اینستالیشن آرت در آمریکا به نمایش گذاشته است. جوانی نشسته بر موتورسیکلت، دختر پسری که کنار هم روی نیمکتی در حال گفتگو هستند، کودکانی که دستشان را به علامت پیروزی مقابل دوربین گرفتند، دختری با عینک آفتابی تیره، مردی در حال دعا، دو پسر جوان که در پارک شطرنج بازی می کنند و تصاویری از این دست عکس‌های این نمایشگاه را تشکیل می دهند. تام لافلین، عکاس مستند، طی سه سفر خود به ایران از سال 2006 تا کنون از مردم این کشور عکس‌های مستندی تهیه کرده و آنها را در قطعات بزرگ روی صفحات نیمه شفاف ابریشم چاپ کرده است. این عکس‌ها در نمایشگاهی به عنوان عکس‌های شما تصاویری از ایران در هفته‌های اخیر در دو ایالت کلرادو و دنور آمریکا در معرض دید مخاطبان آمریکایی قرار گرفته است. تام لافلین برای نمایش عکس‌های خود فضایی را با یک گنبد و دو راهرو طراحی کرده که تداعی کننده بازارهای سنتی در ایران است. دیوارهای این ساختمان با عکس‌های بزرگی از مردم ایران پوشیده شده، در حالی که گاهی جملاتی در مورد عشق و صلح روی تصاویر پدیدار می‌شوند و صدای از آن در فضا پیچیده است. عکس‌هایی که طیف وسیع از مردم ایران همچون سرباز، روحانی، کودک، بسیجی، دختری با ریش غلیظ و یا زنی با چادر مشکی را در بر می‌گیرد، در ابعادی واقعی از سقف آویزان شدند و با باد حرکت می‌کنند. این هنرمند آمریکایی در فیلمی که در وبسایت یوتیوب قرار داده می‌گوید: The installation is about Iran. The show, the project is about the United States for me. موضوع نمایشگاه مردم ایران است، اما کل پروژه مربوط به آمریکایی‌ها و آشنایی آنها با ایرانی هاست. وجه مشترک اکثر عکس‌های آقای لافلین شاد بودن سوژه هاست. بیشتر چهره‌ها یا لبخند بر لب دارند و یا چهره‌ای بشاش و خوشحال دارند. تام لافلین در مصاحبه‌های خود با شبکه‌های تلویزیونی آمریکا اشاره می‌کند: با این کار سعی داشتم تا مردم آمریکا را چهره به چهره با مردم ایران قرار دهم. تام لافلین که حدوداً 40 سال دارد، اهل ایالت کلرادو در آمریکا است و در رشته ادبیات انگلیسی و فیلمسازی تحصیل کرده است. از دیگر پروژه‌های عکاسی او می‌توان به یک سال بعد از طوفان کاترینا در نو اورلئان اشاره کرد. تام لافلین ابتدا نمایشگاه عکس و هنر چیدمان عکس‌های شما تصاویری از ایران را در محل زندگی خود در کرستد بوت کلرادو، جایی در میان یک دشت بزرگ برپا کرد، به طوری که مخاطبان برای دیدن آن باید با اتوبوسی مخصوص رفت آمد می‌کردند. این نمایشگاه با استقبال بسیاری از آمریکایی‌ها همراه بوده است. تام لافلین قرار است نمایشگاه هنر چیدمان خود را تو یک تور در سال 2009 به شهرهای مختلف آمریکا ببرد.
مانیا منصور بود. خب دیرگاهان نیمه شب پاییزیتون رو همراه رادیو فردا هستید با مجله نیمه شب. امیدوارم گرم باشید و متشکرم از انتخابتون. اما هر روز پیش نمیاد که یک غول موسیقی راک مثل جو ساتریانی از یک غول دیگه همین موسیقی مثل کولد پلی به دادگاه رسما شکایت کنه. اتهام دزدی. بشنویم از روزا آژیری.
جو ساتریانی، گیتاریست مشهور سبک راک، گروه بریتانیایی کولد پلی را به دزدیدن یکی از آهنگهایش متهم کرد. ویوا لا ویدا از کولد پلی. در شکایتی که ساتریانی روز پنجشنبه به دادگاه فدرال شهر لس آنجلس آمریکا برد، اعلام کرد آهنگ ویوا لا ویدا، زنده باد زندگی کولد پلی، برگرفته از یکی از آهنگهای او به نام If I Could Fly، اگر می توانستم پرواز کنم، است که در سال 2004، 4 سال پیش به بازار عرضه شد. ساله جزو گیتاریستای بسیار مشهور در عرصه موسیقی به حساب می آید و مجله رولینگ استون در سال 2003 و در رده‌بندی 100 گیتاریست برتر تمامی دوران جو ساتریانی را در رتبه ششم قرار داده بود. گروه کولد پلی روز چهارشنبه طی مراسمی که در آن نامزدهای جایزه گرمی که به اسکار موسیقی شهرت دارد مشخص شد، با نامزدی در 7 بخش بعد از لیل وین، رپر سیاه‌پوست آمریکایی، رتبه دوم را در تعداد جایگاه‌های دریافتی از آن خود کرد. بهترین آهنگ سال یکی از 7 بخشی است که نام کولد پلی در آن دیده می شود و این گروه مشهور 4 نفره به خاطر آهنگ ویوا لا ویدا موفق به کسب نامزدی این بخش شدند. گروه کولد پلی حدود 10 سال پیش در سال 1998 شکل گرفت و 2 سال بعد اولین آلبوم این گروه به نام پاراشوتس یا چترهای نجات به بازار موسیقی عرضه شد و در زمان کوتاهی شهرت بسیار برای آنها به دنبال آورد، تا جایی که 3 سال بعد در فوریه سال 2001 جایزه موسیقی بریتانیا را به خاطر اولین آلبومشان دریافت کردند. کولد پلی هنوز واکنشی به شکایت جو ساتریانی نشان نداده است. I used to rise when I gave the word. Now in the morning I sleep.
شنونده گزارش روزا آژیری بودید. تا دور نشدیم از دنیای فرهنگ و هنر بگم که اگر برید به صفحه هفت هنر در radiofarda.com میتونید از جمله بخونید: کرگدن به تئاتر شهر رفت، نمایشنامه بسیار معروف اوژن یونسکو.
این رادیو فرداست
و من نیوشا بغلتی هستم، میزبان شما در این مجله نیمه شب. مجله نیمه شب یک ساعته که نیم ساعتش رو پشت سر گذاشتیم، 30 دقیقه دیگه در کنار شما خواهم بود. مثل هر یک شنبه بامداد خیلی زود، یعنی 30 دقیقه، 0:30 بامداد، دیدگاه ها رو خواهیم شنید. اما قبل از اون مروری خواهیم داشت بر آخرین خبرها. یک بار دیگه در کنار من مهین گرجی. مهین.
اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که اتباع عراقی و افغان از سال آینده حق شرکت در آزمون سراسری دانشگاه ها را ندارند. به گزارش خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا، حسین توکلی معاون سازمان سنجش آموزش ایران اعلام کرد که این تصمیم با استناد به بندی از شرایط اختصاصی شرکت در کنکور سراسری گرفته شده است. بر اساس این گزارش، شرکت اتباع عراقی و افغان در دانشگاه آزاد مانعی ندارد، اما اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی میگوید اتباع این دو کشور تنها در صورت توافقنامه دو جانبه و یا با تعیین بورسیه میتوانند در آزمونهای سراسری شرکت کنند. باراک اوباما رئیس جمهوری منتخب ایالات متحده آمریکا اعلام کرد بخشی از طرح ساماندهی اقتصادیش حفظ یا ایجاد 2.5 میلیون فرصت شغلی خواهد بود. آقای اوباما در پیام رادیویی هفتگی خود افزود کابینه وی در تلاشی همه جانبه خواهد کوشید تا اماکن دولتی در مصرف انرژی خودکفا شده و نیز بودجه هایی برای ساخت زیربناها و مدرن کردن مدارس به ایالتها اختصاص خواهد داد. یک دیپلمات پاکستانی میگوید بیم آن میرود که هند به تلافی حملات شهر مومبای در تدارک حمله نظامی به این کشور باشد. واجد شمس الحسین کمیسر عالی دولت پاکستان در لندن به شبکه خبری بی بی سی گفت شواهدی در دست است که از احتمال حمله نظامی هند به شبه نظامیان مستقر در پاکستان بعد از حملات تروریستی به مومبای حکایت دارد. به گفت که دولت پاکستان برای آرام کردن اوضاع از آمریکا و بریتانیا کمک خواسته است. تلاش نیکولای سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه برای جلب همکاری کشورهای اروپای شرقی با طرح جلوگیری از گرمایش زمین اتحادیه اروپا ناکام ماند. گزارش ها حاکی است که آقای سارکوزی در گفتگو با دونالد تاسک نخست وزیر لهستان به نقطه نظرهای مشترکی دست یافتند، اما مسائل حل نشده زیادی همچنان باقی است. برنامه سخنرانی آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که قرار بود همزمان با روز دانشجو در دانشگاه علم و صنعت انجام شود برگزار نشد. نیوشا.
مهین متشکرم. مهین گرجی، نگاهی سری به تازه ترین خبرها بشنویم. از خبرهای از دنیای دیگه، از دنیای ورزش، فریبرز غریب با شماست.
نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال ایران یا هفته 18 جام خلیج فارس 3 روز بعد از پایان یافتن نیم فصل اول از امروز یک شنبه آغاز می شود. طبق برنامه عصر امروز ابو مسلم مشهد و استقلال تهران در ورزشگاه شهر مشهد اولین بازی از نیم فصل دوم را برگزار می کنند. آبی های تهرانی در حال حاضر با 31 امتیاز در مکان دوم جدول رده‌بندی قرار دارند و سیاه جامگان خراسانی با 16 امتیاز در مکان 15 ایستادند. رقابت های لیگ برتر روز دوشنبه با برگزاری 7 مسابقه پیگیری می شود که در 2 نبرد حساس ذوب‌آهن اصفهان صدرنشین جدول رده‌بندی در خانه مس کرمان به میدان می رود و پیکان قزوین تیم سوم جدول هم پذیرای سبای قم خواهد بود. آخرین دیدار از هفته 18 جام خلیج فارس روز سه‌شنبه در دستور کار است که تیان قرمزپوشان پایتخت در ورزشگاه آزادی تهران رو در روی سایپای کرج سفارایی خواهند کرد. هفته 16 مسابقات فوتبال بوندسلیگای 1 آلمان عصر شنبه با پیروزی پرگل تیم آینتراخت فرانکفورت بر تیم بوخم پیگیری شد. در این دیدار یاران مهدی مهدوی‌کیا موفق شدند در بازی یاران وحید هاشمیان را گلباران کنند و با حساب 4-0 پیروز از میدان خارج شوند. مهدی مهدوی‌کیا کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران از نیمه دوم برای تیمش به بازی آمد، اما وحید هاشمیان از روی نیمکت ذخیره ها شاهد باخت پرگل تیمش بود. در چند نتیجه مهم دیگر روز شنبه در بوندسلیگا، شالکه با 1 گل از سد هرتا برلین گذشت، بایر لورکوزن با نتیجه 3-1 در زمین مونشن گلادباخ به برتری رسید وردر برمن با یک گل در برابر کارلسروهه به زانو درآمد و اشتوتگارت در خانه انرژی کاتبوس با 3 گل به پیروزی دست یافت. و سرمربی تیم فوتبال ملوان بندر انزلی در اعتراض به عمل نشدن وعده های مالی مسئولان این تیم در دیدار روز دوشنبه در برابر راه آهن شهر ری به روی نیمکت تیمش نمی نشیند. محمد احمدزاده در توضیح بیشتری در مورد مشکلات مالی بازیکنان قوی سپید روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت تا امروز حتی 1% از مبلغ قرارداد بازیکنان پرداخت نشده، اما همه از ملوان انتظار پیروزی دارند. سرمربی قوی سپید همچنین با گلایه از مسئولان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اظهار داشت متاسفانه مسئولان یکی از برنامه‌های تلویزیونی حرفای من بعد از مسابقه با ابو مسلم که درباره مشکلات مالی ملوان بود را پخش نکردند. پایان نقل قول. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خب از روز دانشجو گفتیم توی همین مجله نیمه شب و البته در بخش‌های پیشین خبری گفته بودم که برمیگردیم دوباره به 16 آذر و حاشیه‌هاش. الان وقتشه. دیدگاه های امشب به همین مسئله میپردازه. میزگرد دیدگاه ها که تکرارش رو البته میشنوید به مدت حدود 22 دقیقه.
دیدگاه ها، عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شنوندگان عزیز، فریدون زرنگار هستم، میزبان شما در برنامه دیدگاه ها در این هفته از رادیو فردا. امروز روز 16 آذر است، روزی که به رغم فشار و تلاش حکومت‌ها و دولت‌های در بیش از نیم قرن تاریخ معاصر ایران هنوز جای خود را در میان دانشجویان حفظ کرده است. 55 سال پیش، تنها چند ماه پس از سرنگونی دولت محمد مصدق، در چنین روزی نیروهای نظامی با حمله به دانشکده فنی دانشگاه تهران 3 دانشجو به نام‌های مهدی شریعت رضوی، احمد قنچی و مصطفی بزرگنیا را کشته و شماری دیگر از دانشجویان را مجروح کردند. از آن زمان به بعد روز 16 آذر همواره به عنوان روز مقاومت دانشجویان ایران مطرح بوده است و دانشجویان با زنده نگاه داشتن یاد این روز و به مناسبت آن خواستهای صنفی و سیاسی خود را مطرح کردند. در روزهای پیش اعلام شده بود که امسال در روز 16 آذر آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی به دانشگاه خواهد رفت، اما امروز ظاهرا این برنامه لغو شد بدون اینکه توضیحی درباره علت لغو آن داده شود. قرار است روز یک شنبه 17 آذر آقای محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین اسلامی ایران به دانشگاه رود. در آستانه روز دانشجو بیش از 1800 نفر از دانشجویان دانشگاه تهران طی نامه‌ای به فرهاد رهبر رئیس این دانشگاه خواستار پایان دادن به جو امنیتی در دانشگاه تهران شدند. دانشجویان در نامه خود به رئیس دانشگاه با اعتراض به نصب گیت‌های امنیتی در مبادی ورودی پردیس و خوابگاه‌های دانشگاه، این پست‌های امنیتی را نمادهای توهین به خرد و شخصیت دانشجویان خوانده و خواستار برچیده شدن آن شدند. برنامه دیدگاه‌های این هفته را اختصاص به این روز داده ایم. در گفتگو با هادی کهارزاده، عضو شورای مرکزی دفتر ادوار تحکیم وحدت در تهران، کاظم کردوانی پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی در آلمان و مهرداد درویش‌پور استاد دانشگاه در سوئد. اجازه بدین بحث رو با این پرسش از آقای کردوانی آغاز کنیم که چرا این روز با گذشت بیش از نیم قرن به عنوان روزی پایدار در حافظه تاریخی معاصر ایران ماندگار شده؟
من فکر میکنم یک روزایی هست در تاریخ هر ملتی به یک نمادی تبدیل میشه و این نماد باقی میمونه و در واقع گرد زمان هم خیلی نمیتونه بر این نماد خاک فراموشی بسپره. 16 آذر به دلایل شرایط خاص تاریخی و وضعیتی که بعد از کودتای 28 مرداد انجام شده بود و اعتراض دانشجویان به یک نماد دوگانه تبدیل شد، یعنی نماد برای استقلال و نماد برای آزادی، یعنی به یک منشور تبدیل شده. خود این 16 آذر منشور استقلال و منشور آزادی، من فکر میکنم به این علت پایدار بوده و سالیان دراز پایدار خواهد موند. آنچه را که 16 آذر نمادش هست، سمبولش هست که از کردم سمبل مبارزه برای استقلال، سمبل مبارزه برای آزادی. در واقع کماکان شامل حال امروز دانشگاه ایران هم میشه و فراتر از من فکر میکنم حتی یک بعد معمولی هم هست، یعنی مسئله 16 آذر چند تا مسئله رو برای ما تعیین. یک مسئله آزادی در دانشگاه است. دوم اصلا تعریف علمه. چگونه میشود که در نبود دموکراسی، در نبود آزادی، در واقع علم پیشرفت بکنه؟ ما چه در زمان شاه و چه در زمان جمهوری اسلامی هر کدوم با مشخصات خودشون شاهد نفی کامل آزادی در دانشگاه هستیم. در تمام دوران حکومت پهلوی گارد دانشگاه حضور داشته، ساواک به طور مستقیم حضور داشته، هیچ نوع آزادی سیاسی در دانشگاه ما نبوده. بعد از انقلاب هم بخصوص بعد از انقلاب فرهنگی کماکان با حضور بسیج و حفاظت و تراست و تمام اینایی که هست همون وضعیت منطقه به شکل دیگری بوده. بر اصلا خود مسئله توسعه علمیه، من فکر میکنم یکی از مهمترین مسائل حرفایی که میشه در ارتباط با 16 آذر زد این است که اصلا ما امروز به معنای واقعی کلمه چیزی به عنوان دانشگاه اصلا نداریم.
آقای کهالزاده، شما که در محافل دانشجویی حضور داشتین و هنوزم هستین، تأثیر این روز بر دانشجویان و محافل دانشجویی در سالهای اخیر چه بوده و چگونه هست امروز؟
فکر میکنم که به علت تاثیرگذاری دانشگاه بر تحولات کشور و نقش ثابتی که دانشگاه داشته در تحولات پرفراز و نشیبی که تو این 50 سال اخیر این روز موندگار شده و دانشگاه به این روز به عنوان یک روزی که تونسته خود اتکایی خودش رو، توان خودش رو در بازسازی و توان خودش رو برای اعتراض به شرایط موجود نشون بده نگاه میکنه، در حقیقت یک تشخصی به دانشگاه میده این روز که با کشته‌ای که داده، با خونی که ریخته شده، تونسته نشون بده که همواره مقاومه، همواره زنده است، همواره کانون تحوله و چه زود خودش رو نسبت به سایر نیروهای اجتماعی دهان میتونه بازسازی کنه و چه زود میتونه بر تحولات تأثیر بگذاره. و مثلا هر گروه، هر صنفی یک روز رو که به عنوان نمادی در نظر گرفته میشه رو و به روز خودش رو هست بیشتر بهش توجه میکنه و سعی میکنه که دورهای مختلف خودش رو بررسی کنه، بازنگری کنه تو رفتار خودش، بازخوانی کنه مسائل خودش رو. و نماد نگاه دانشگاه بیرون هم هست، نگاه به تحولات اجتماعی هم هست.
تا چند لحظه دیگر این بحث رو ادامه خواهیم داد. آقای درویش پور، نظام جمهوری اسلامی در چند دهه گذشته تلاش داشته که از این روز به نفع خود بهره برداری سیاسی کنه و آنچنان که اعلام شده بود قرار بود آقای خامنه‌ای امروز شخصا به دانشگاه بره و در مراسم بزرگداشت این روز شرکت کنه. پرسش این هست که چرا حکومت جمهوری اسلامی الان مجبور هست که از 16 آذر که قاعدتاً میشه گفت ربط مستقیمی با روحانیت و این حکومت نداشته حتی به این روز مراجعه کنه؟
من اجازه میخوام یک نکته ابتدا در مورد اهمیت این روز که دوستان هم اشاره کردن اضافه کنم. به نظر من 16 آذر فقط نماد سمبل مقاومت دانشگاه و دانشجویان و هویت‌یابی آنها نیست، بلکه با توجه به نقش ویژه‌ای که دانشجویان در جوامع استبدادی نظیر ایران به عنوان دماسنج تحولات سیاسی و پیشقراولان مبارزات آزادی‌خواهانه ایفا کردند و می‌کنند، 16 آذر نوعی چالش استبداد سلطنتی بود در آن دوره برهه تاریخی و نمادی برای کل جامعه شد. جنبش دانشجویی ایران نه فقط در دوران حکومت پهلوی سمبل و نماد مبارزه علیه استبداد در آن دوره بود، بلکه در دوران جمهوری اسلامی هم این نقش نمادین و سمبولیک رو و پیشقراولی رو همواره بر عهده گرفت. از اونجایی که 18 تیر هم یک به اصطلاح جنبه سخت نمادین پیدا کرد، یک روز بسیار نمادین در تاریخ این جامعه و نقش امروز دانشجویان در مبارزه علیه استبداد دینی بسیار گسترده است، فکر میکنم آقای خامنه‌ای و دیگر سردمداران حاکمیت یا دولت مداران سعی میکنن با برجسته کردن 16 آذر از اونجایی که ضد در واقع نوعی نظام سلطنت پهلوی بوده، نوعی علیه استبداد سلطنت پهلوی بوده، به این ترتیب نوعی بهره‌جویی بکنند و جنبه جنبش دانشجویی رو خصلت فراگیرش علیه هر نوع استبداد رو تقلیل بدن به اینکه به حال 16 آذر یک سلب مشروعیت از استبداد سلطنتی است و نوعی خودشون رو شریک جنبش دانشجویی بدن. به نظرم برای منحرف کردن اذهان عمومی و جنبش دانشجویی از توجه به سرکوبی که در این دوران هم با آن روبرو بودن و نوعی به اصطلاح همراهی با آن جنبش دانشجویی که علیه نظام سلطنتی بوده، سعی میکنن این بهره برداری رو انجام بدن.
آقای کهارزاده، در هر حال دانشگاه در این چند دهه یک سلسله تحولات رو دنبال خودش داشته. زمانی که دفتر تحکیم وحدت در هر حال در آغاز کار خودش همون کاری رو در واقع یا همون رفتاری داشت که امروز دانشجویان بسیجی دارن، بعد در یک مقطع بعدی دفتر تحکیم وحدت به تدریج از قدرت جدا میشه، حتی امروز با اصلاح طلبان هم راه خودشو مرزبندی میکنه. اما امروز ما شاهده، یعنی شاید بگیم یکی دو سال است که ما شاهده پیدایشی یک گروه دیگری در دانشگاه هستیم که خود رو دانشجویان عدالت‌خواه چپ مینامند. آیا پیدایش چنین گرایشی یا اصولاً خود فاصله گرفتن دفتر تحکیم وحدت از قدرت و از حکومت رو میشه در ادامش حرکت دیگری رو پیش بینی کرد که دانشجوها از این هم پیشتر برن و دوباره یک صف‌بندی تازه‌ای رو آرایش بدن؟
من میخوام خدمتتون عرض کنم که به نظر میرسه که دفتر تحکیم وحدت کار بیش از اون که بسیج امروز انجام میده در دهه 60 انجام داد و دانشگاه رو کامل تعطیل کرد. به اشغال سفارت امریکا پرداختن، مسائل و مشکلات فراوانی رو برای کشور ایران هنوز بعد از 30 سال ایجاد کرده و به نظر نقش تحکیم بیش از نقشی بوده که بسیج در برهم زدن تجمعات یا در بستن فضای دانشگاه داشته. بعد این سیر و تحکیم طی کرده و به دلیل ساختار دموکراتیکی که داشته تونسته در دهه 70 خودش رو بازسازی کنه و برگرده و در دهه 80 تقریبا ما شاهد یک نوع ایدئولوژی گرایی هستیم تو دانشگاه. اگر دهه 70 دوره تسلط اندیشه های آقای دکتر سروش بر دانشگاه رو بدونیم که به نفع ایدئولوژی پرداخته میشه، امروز به نظر میرسه که یک تمایل به ایدئولوژی در بین دانشجو ایجاد شده و به همون اندازه که ما از دانشجوی چپ یا سوسیالیست سراغ داریم، ما میتونیم دانشجوی لیبرال هم داشته باشیم که بر مش لیبرال دموکراسی خیلی تاکید دارن و حتی خیلی به اعتقاد من ارتدوکس خیلی تند نسبت به ایدئولوژی خودشون اعتقاد دارن و مخشم با پابرجا رو اعتقاد خودشون موندن.
منظورتون ایدئولوژی غیر مذهبی هست؟
بله، ایدئولوژی غیر مذهبی و معنای مکاتبی که در حوزه راست چپ در جهان واقع وجود داره، ما یک احیای ایدئولوژی تو صحنه دانشگاه می‌بینیم. البته نه به اون شدتی در دهه 60 بوده، اما در واکنش به دهه 70 شاید بتونیم بگیم یک ایدئولوژی گرایی در دانشگاه وجود داره و یک فراگیری که تحکیم در دوره قبل داشته به معنای عام خودش شاید الان مقداری کمتر شده باشه، هرچند هنوز بزرگترین تشکل مورد اعتماد دانشجویان هست. من اجازه میخوام یک توضیحی هم در مورد حضور رهبری امروز در دانشگاه بدم. ایشون هر ساله سعی میکنه در دانشگاه حضور داشته باشه یا حداقل روابط خودش رو به دانشگاه همواره توی 30 سال به صورت شخصی حفظ کرده و هر سال بعد از دولت آقای خاتمی رئیس جمهور در دانشگاه حضور داشتن و سخنرانی کردن. به نظر میرسه که رفتار آقای احمدی‌نژاد با دانشگاه این امکان رو برای حضور ایشون مهیا نمیکنه و وزیر ایشون، وزارت علوم ایشون و رفتاری که رئیس دانشگاه با دانشگاه داشتن شرایط مساعد و مناسبی برای حضور ایشون رو در دانشگاه فراهم نمیکنه. شاید ایشون به دنبال یک بازسازی فضای دانشگاه و آروم کردن و گفتار درمانی در دانشگاه باشن و موضوع امریکا ستیزی که تلاش میشه از 16 آذر نتیجه گرفته بشه، یعنی این که ما موضوع مبارزه با دیکتاتوری، موضوع خودکامگی رو از 16 آذر حذف کنیم و صرفاً به جهه امریکا ستیزی اون تاکید بکنیم، در کنار این که دوستان هم به درستی اشاره کردن یک 18 تیری وجود داره که کما این که از 16 آذر عمقش وسیع‌تر هست، فاجعه‌اش دردناک‌تر هست و اون 18 تیر رو نمادش رو کم رنگ تر کردن، به رسمیت نشناختن، برخورد امنیتی کردن، به جای اون به 16 آذر وجه امریکا ستیزیش به دلیل شرایط خاص تکی کردن و البته شرط انتخابات و نیازی که به حضور دانشگاه در انتخابات هست و آروم کردن و فضا هم پرداختن، فکر میکنم مهمترین موضوعاتی هستش که رهبری جمهوری اسلامی رو به دانشگاه آورده.
یعنی اگر شما رو درست فهمیده باشم، این که مشکل هایی که به خاطر حضور رئیس جمهوری در دانشگاه به وجود اومده، آقای خامنه‌ای تلاش خواهد کرد که یه مقداری اینو برطرف کنه.
به هر حال نوع ادبیات ایشون دیپلماتیک تر هست، فضای حضورشون امنیتی تر هست و معمولا بیشتر از آقای احمدنژاد مراعات حضور ایشون در دانشگاه میشه و شرایطی که دولت نهم در دانشگاه ایجاد کرده، نقض استقلال و آزادی آکادمیک در ایران، به نظر میرسه که امکان حضور آقای احمدنژاد در دانشگاه نیست. و شما میبینید که آقای احمدنژاد آخرین بار در دانشگاه امام صادق سخنرانی کرده و اون در هم در نیمه شبی در جمع خاصی از دانشجویان، به نظر میرسه که شرایط اصلا و ابدا برای حضور آقای احمدنژاد مهیا نیست. به هر حال موضوع دانشگاه برای جمهوری اسلامی فوق العاده پر اهمیت است، چرا که به خوبی نقش دانشگاه و اینکه علارغم اینکه غالب جریان‌های مرجع در ایران در حضیض اعتبارشون هستند یا در دوره‌ای هستند که امکان بسیج کنندگی گسترده‌ای ندارن، اما دانشگاه هنوز از یک اعتبار نسبی برخورداره و شما میبینید که خیلی زود خودشو میتونه نسبت به دیگران بازسازی کنه و به نظرم این با توجه به اهمیت دانشگاه این اهمیت رو نشون دادن که جمهوری اسلامی سعی میکنه رابط خودشو به دانشگاه حفظ بکنه و سعی بکنه اون رو کنترل بکنه.
آقای درویش پور، برمیگردیم به بحثی که آقای کهالزاده مطرح کردن درباره تغییر گرایشات ایدئولوژیک دانشجویان. چی میشه در این باره پیش بینی کرد از نظر علوم اجتماعی و از نظر این گرایش هایی که در دانشگاه در سالهای اخیر به تدریج خودشون رو بروز دادن؟
به گمان من ما شاهد یک گردش به چپ در جنبش دانشجویی ایران هستیم. این گردش به چپ به گمان من تقویت خواهد شد، تضعیف نخواهد شد. این گردش به چپ به دو معنی است. یکی این که در واقع سرخوردگی هرچه گسترده تر دانشجویان از پروژه های اصلاح طلبی و ناکامی هایی که کلام های نه فقط حتی اصلاح طلبانه بلکه مسالمت جویانه میتونه داشته باشه، میتونه روند رادیکالیزه کردن جنبش دانشجویی رو تقویت بکنه. از این منظر فکر میکنم ما در سالهای اخیر شاهد یک نوع استقلال طلبی بیشتر جنبش دانشجویی نسبت به کلیت حاکمیت و تمام جناحشون هستیم، رادیکالیزه شدن زبان آن هستیم و حتی نوعی گفتمانهای چپگرایانه که نوعی بازگشت به اون طرز تلقیهای ایدئولوژیک یا ارتودکسی از اندیشه های چپ و کمونیستی باشه. با این همه به نظر من خود این امر نوعی پولاریزاسیون در درون جنبش دانشجویی رو هم ایجاد کرده، همونطور که اشاره کردن ایشون، گروه های لیبرال، گروه های چپگرا. استنباط من این هست که اگر جنبش دانشجویی ایران یکسره روند رادیکال تری رو به خود بگیره، این پولاریزاسیون درونیش افزایش پیدا کنه و به جای اینکه کلیت جنبش دانشجویی در مبارزه علیه استبداد دینی در واقع هم با یکدیگر متحد بشه و هم خودش رو با دیگر جنبش‌های اجتماعی نزدیک کنه، اگر به جای این کار به تنش‌های درونی دامن بزنه و نوعی به اصطلاح گردگیری‌های ایدئولوژیک کنه یا نبردهای ایدئولوژیک که درونی تحت عنوان لیبرال، کمونیست و غیره رو پیش بگیره، این امکان وجود داره که یک پارچگی جنبش دانشجویی خدشه‌دار بشه. این به این معنی نیست همه دانشجویان باید یه جور بیاندیشن، معلومه گرایش‌های گوناگون دارن و باید اینو به رسمیت شناخت، اما ضمن یک رقابت سیاسی سالم میشه اون نقاط اشتراک رو در مبارزه علیه استبداد، در دفاع از بسیل آزادی و از سنگر دانشگاه مد نظر قرار داد.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای کردوانی، تحلیل شما چی است؟ یعنی این تغییر تحولات رو نمیشه جلوش گرفت، ولی آیا این میشه به عنوان یک جریانی ارزیابی کرد که همونطور که آقای درویش پور مطرح کردن به تند شدن استکاک بین گروه‌های دانشجویی منجر بشه یا برعکس اینها رو به هم نزدیک کنه؟
از اونجایی که طبق قوانین موجود در ایران، در دانشگاه ایران، فقط دانشجویان در واقع انجمنهای اسلامی حق ثبت نام به اصطلاح فعالیت داشتند، این گرایش دانشجویان به جریانات دیگه در گذشته هم در دانشگاه ما بود، برای خود من شاهد بودم، منتها امکان بروز پیدا نمی‌کرد و در یه مرحله مثلا در حدود اواخر دوره به اصطلاح دوره آقای خاتمی، یه بحثی رو که خود ما همون موقع با دوستان دفتر تکیم وعده داشتیم و این بحث پانون لمان دانشجویی در ایران مطرح شده، به نظر من بسیار بحث مهمی بود و دفتر تحکیم بعد در اون موقع یه بخش رهبریش خیلی هم صادقانه پافشاری کرد در مورد این. کل بر این بود که در واقع مجموعه جریانات دانشجویی با گرایشات مختلف بتونن در یک بستر معین عام دانشجویی با هم دیگه فعالیت بکنن، چیزی که مثلا ما در کنفدراسیون 15-16 سال گروهای مختلف سیاسی با هم دیگه بر مبنای یک پلتفرم معین حداقلی با هم دیگه همکاری کردیم. این یه مورد. اما من فکر میکنم یه مشکل اصلی توی جنبش دانشجویی ما هست از زمان انقلاب فرهنگی تا به امروز هم بوده این هست که دانشجویان ما، فعالان جنبش دانشجویی ما، قبل از هر کار باید در همون محیطی به اون محیطی بپردازن که خودشون در اونجا زندگی میکنن. این تجربه ما از جنبش ما 68 یعنی خود محیط زیست دانشجویان، یعنی خود دانشگاه، خود این دانشگاهی که مجموعه درساش بخصوص در حوزه علوم انسانی اجتماعی با مشخصاتی است که ما هم میشناسیم، پرداختن به محیط دانشگاه، پرداختن به تمام مسائلی که دانشجویان ایران یا حتی غیر سیاسی هاش به خاطر اعتبار علمی دانشگاه باش درگیرن، به خاطر آینده شغلیش باش درگیرن، این یکی از مهمترین مسائلی است که جنبش دانشجویی با اون روبروه و یکی از مسائل اساسی است که به طور عمده جنبش دانشجویی ایران از اون غافل مونده، نه که توجه نکنه ولی از اون غافل مونده. حالا این سالهای آخر میبینم که دوستان دفتر تحکیم وحدت این بحثا رو میکنن، ولی من تصور میکنم که دانشجویانی که مبارزه میکنن صف اول قرار دارن خیلی چیزایی رو قبول میکنن، محرومیت رو قبول میکنن، عموما اقلیت چه زمانش رو اینطور بود چه حالا. در نتیجه این حالت اول اصلا قبل از اینکه به جامعه بپردازیم و ارتباط بین جنبش دانشجویی و جریانات دیگه رو در واقع مطرح بکنیم، خود جدا بودن خواستهای جنبش دانشجویی از خود اکثریت دانشجویان یکی از مسائل اصلی و دغدغه‌های اصلی حداقل خود من هست. یعنی زمانی جنبش دانشجویی موفق میشه که به محیطی که خودش در زندگی میکنه باید توجه اصلی بشه و بحثم که دوستان کردن طبیعتا در جای خودش مطرحه و درست هم هست.
آقای کهالزاده، شما در واقع چشمانداز این قطبندی ها را چگونه میبینید؟
به نظر من دانشگاه در دو سال اخیر واقع بینتر شده و به دنبال افزایش مشارکت هست، علاوه این که تحرک در عرصه عمومی ایران هم کم شده و جنبش اجتماعی که در دوم خرداد شکل گرفت فرو خفته تر و کم تحرک شده. تحولاتی داخل دانشگاه رخ داده مثل موضوع اساتید، مثل استقلال دانشگاه، موضوع دانشجویان ستاره‌دار و موضوعات صنفی که زائده رفتار دولت نهم هست و موضوعات داخل دانشگاه رو پررنگ‌تر کرده نسبت به مسائل سیاسی بیرونی. دانشجویان به نظر من واقعی بینانه‌تر با موضوعات سیاسی و مطالبات سیاسی هم برخورد می‌کنن و حرکت روی دو پا رو به نوعی تجویز میکنن برای خودشون که هم در داخل دانشگاه مسائل سلفی دنبال کنن و هم به فراخور نیازی که در عرصه عمومی هست موضوعات عرصه عمومی رو در حوزه مطالبات شدنی و شعارهای امکان پذیر پیگیری بکنن.
آقای دردشپور، شما میخواین در این باره؟
خواهش میکنم،
ولی کوتاه لطفا.
خیلی کوتاه بگم، به نظر من مهمه که جنبش دانشجویی فقط به تحولات سیاسی عمومی جامعه نگاه نکنه، به مسائل صنفی دانشگاه هم نگاه بکنه، اما محدود کردن خواستهای جنبش دانشجویی به خواستهای دانشگاه ضرورتا زمینه اجتماعی گسترده تری برای اون فراهم نمیکنه. پیوند با جنبش های دیگر اجتماعی و حمایت از یکدیگر نقش مهمی در ایجاد اعتماد به نفس، تقویت رویه ها و ایجاد کلام مشترک در مبارزات آزادی خواهانه داره.
به پایان برنامه رسیدیم. با سپاس از مهمانان برنامه آقایان هادی کهالزاده، کاظم کردوانی و مهرداد درویش‌پور و با سپاس از شما که همراه ما بودید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. وقت خوش.
یادآوری میکنم تکرار برنامه دیدگاه ها رو میتونید فردا یک شنبه رأس ساعت 13 به وقت تهران بشنوید. اضافه میکنم که صدای ما رو به جز رادیو میتونید از طریق امواج ماهواره روی ایستگاه های آسیاست، هاتبرد و عربسات دریافت کنید. برای شنیدن صدای ما همچنین میتونید برید به رادیو فردا.com وبسایت اینترنتی ما بالای صفحه سمت چپ اگر کلیک بکنید روی یکی از گزینه‌های پایین پخش زنده، صدای ما با شما خواهد بود. اگر مشکلی دارید برای گذشتن از فیلترینگ در ایران، تایپ کنید به جای radiofarda.com صیادکوه.com. صیادکوه.com آخرین فیلتر شکن ماست که ابزاریه که رادیو فردا برای شما تهیه میکنه برای اینکه بتونید از فیلترینگ ایران عبور بکنید. ثانیه های پایانی مجله نیمه شب، نیوشا بغراتی هستم. متشکرم که همراه من موندید در یک ساعت گذشته با شما ایم. هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با موسیقی و البته خبر رأس هر ساعت. اگر همراه رادیو فردا بمونید، همکارم مهین گرجی همراه شما خواهد بود تا ثانیه های دیگه با آخرین خبرها. از من شب خوش.